بسم الله الرحمن الرحیم. شرح لمعه استاد سید حسین هاشمیان، جلد چهارم، کتاب المیراث،
صفحه
160.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. و المرتد عن فطرتن و هو الذی انعقد و احد ابویه مسلم لا تقبل توبته ظاهرا و ان قبلت باطنا على الاقوى و تقسم تركته بين ورثته بعد قضاء ديونه منها. خاطر مبارکتون باشه دوستان، بحثمون در مورد مانع اول از موانع ارث بود. گفتیم مانع اول کفر است. خب مباحث کفر رو در واقع تمام کردیم. الان ایشون میره سراغ شخص مرتد، یعنی شخصی که مسلمان بوده بعد مرتد شده. میخوایم ببینیم این شخصی که مرتد شد، بعد از این که مرتد شد عرض کنم از دنیا رفت، کشتنش مثلا یا نه هنوز هم نکشتنش، میخوان بکشنش، یعنی میخواد به قتل برسه به واسطه ارتدادی که درش صورت گرفته، اینجا تکلیفش چیه؟ ایشون میفرماد مرتد فطری. اول مرتد فطری رو من معنا کنم. مرتد فطری کسی است که انعقاد نطفه او در حالی صورت گرفته که لااقل در اون لحظه انعقاد نطفه یکی از پدر و مادرش مسلمان بودن، یکی از پدر و مادرش مسلمان بودن. اگر در زمان انعقاد نطفه هر دو یا یکی از پدر و مادر مسلمان باشن، بعد این بچه متولد بشه، بزرگ بشه، بالغ بشه و طبیعتاً خب چون بچه مسلمان است، حالا یا پدرش یا مادرش مسلمانه، این بچه هم در زمان طفولیت حکم اسلام رو داره، بعد از بلوغ هم اظهار اسلام بکنه بعد مرتد بشه، اینو ما بهش میگیم مرتد فطری. حالا مرتد ملی در مقابلش معنای دیگری داره که برسیم بهش، اونو هم معنا میکنم. خب ایشون میفرماید مرتد فطری به حسب ظاهر توبهش قبول نمیشه. یعنی چی؟ یعنی اگر مرتد فطری حکم به ارتداد شد، یعنی مرتد محسوب شد، ما برامون ثابت شد که این مرتد شده، بعد هزار بارم بگه آقا من پشیمون شدم، من اشتباه کردم، ولو واقعا هم بدونیم اشتباه کرده، این به حسب ظاهر حکم ارتداد باید برش جاری بشه، یعنی قتلش لازمه. به حسب ظاهر توبهشو نمیپذیریم، گرچه بین او و خدای خودش بگید باطنن، ایشون میفهمد علل اقوا توبهش پذیرفته است، اما حکم ارتداد باید برش جاری بشه. دیگه نمیتونیم بگیم حالا که مرتد پشیمان شد، توبه کرد، ما دیگه حکم ارتداد رو بر او جاری نمی کنیم. نه، به حسب ظاهر توبهش پذیرفته نیست، اما باطنن علل اقوا به تعبیر ایشون عرض کنم توبهش پذیرفته شده است. این حکم شخص مرتد. اما نسبت به بحث ارثمون ایشون میفرماید عرض کنم خدمت شما، مرتد اگر چه کشته نشود، یعنی ولو هنوز او رو نکشتن، حالا به هر دلیل، یا به خاطر اینکه از دست حاکم شهر، از دست سلطان فرار کرده، یا یدی که قدرت قتل او رو داشته باشه اون ید اصلا وجود نداره، یا به هر دلیل دیگری، مرتد فطریست، اما نکشتنش یا یعنی کسی زورش نمیرسه یا فرار کرده یا به هر دلیل دیگری. ایشون میفرماید علا ای حالن ولو کشتم نشده باشه، ترکش بین ورثه او تقسیم میشه، اموالش بین ورثه او تقسیم میشه، یعنی او رو مرده حسابش میکنن. حالا ولو زنده است، داره توی کوه بیابونا فرار میکنه، اما او رو مرده حسابش میکنن، اموالش رو تقسیم میکنن بین ورثش. البته مثل میت‌های دیگر ابتدا دیونش رو پرداخت میکنن بعد اموالش رو تقسیم میکنن، چون هر کسی از دنیا میره میدونید حکمش همینه دیگه، اول بدهی‌هاشو باید پرداخت بکنن بعد مالش رو بین ورثه تقسیم بکنن. خب حالا سوال، آقایون چه کسانی از این مرتد ارث میبرن؟ ایشون میفهمد فقط ورثه مسلمان او، نه ورثه کفار او. چرا؟ چون گرچه مرتد این شخص، مرتدم یه نوع کافر محسوب میشه، اما در بسیاری از احکام شخص مرتد به منزله مسلمان است. مثل چی؟ مثل قضاء عباداتش. مثلا مرتد اگر نمازش قضا بشه اون نماز قضا داره، زمانی نمازی که در زمان ارتداد ازش فوت شده ها، و لذا اگر باطنن توبه کنه لازمه که خودش اونها رو قضا بکنه. حالا فرار کرده باطنن هم توبه کرده، اون ایامی که مرتد بود و توبه نکرده بود و کافرم محسوب می شد، بعد که باطنن توبه کرده خودش باید اون نمازها رو چکار کنه؟ قضا کنه. و حالا که می دونید کافر وقتی مسلمان میشه نمازهای قبلیش بگید قضا داره یا نداره؟ نداره. 60 سالگی تازه مسلمان شده، اون 45 سالی که نماز نخونده هیچ کدوم قضا نداره. اما مرتد اینجوری نیست، یعنی حکم مسلمان رو داره، به منزله مسلمانه، و لذا اون کسانی از مرتد ارث میبرن که مسلمان باشن، ورثه کفار او از او ارث نمیبرن. این در مورد مرتد بگید فطری. اما مرتد ملی کیه؟ مرتد ملی دوستان کسی است که در موقع انعقاد نطفه او، شما بگید، پدر و مادر هیچ کدوم مسلمان نبودن، پدر کافر، مادرم کافر در زمان انعقاد نطفه، حالا ولو بعدش مسلمان شدن اما کار به اون نداره، در موقع انعقاد نطفه هر دو پدر و مادر کافر بودن، هیچ کدوم مسلمان نبودن، این بچه به دنیا اومد طبیعتاً چون موقع انعقاد نطفه پدر و مادرش هر دو کافر بودن، بچه حکم چی رو پیدا میکنه؟ حکم کافر رو پیدا میکنه. اما بعد از بلوغش مسلمان شد و بعد از اسلام چیکار کرد؟ مرتد شد. اینو ما بهش میگیم مرتد ملی. مرتد ملی دوستان مثل مرتد فطری نیست که معجلاً به قتل برسه، کشته بشه، بلکه او رو توبهش میدن، یعنی بهش میگن آقا توبه کن از اون گناهی که مرتد شده به سببش، یعنی انکار ضروری دین که کرده. مثلا فرض کنید منکر نبوت شده، به واسطه این کافر شده، میگیم آقا دست از این انکارت بردار، توبهش میدیم. لذا اگر توبه کرد که هیچ، اما اگر توبه نکرد حکم این هم قتله. درست شد؟ اگر توبه نکرد حکمش قتله. اما مالش دوستان تا قبل از قتل یا موت او تقسیم نمیشه، یعنی اگر به قتل رسوندنش کشتنش اون وقت مالش تقسیم میشه مثل میت‌های دیگه. شهید میفرماد بقیه احکام رو ما در باب حدود خواهیم گفت، بقیه احکام این مسئله رو در باب حدود مطرح خواهیم کرد. یه مقداری عبارت رو پیش ببریم تا بعد برسیم سراغ زن و خنسا. یعنی چی؟ جزء کدوم هن یعنی چی؟ اینو اگه قبلا مسلمان نبودن مرتد نیستن، کافر. بله دیگه، مگر اینکه قبلا مسلمان بوده بعد شده مسیحی. فرق نمی کنه، اصلا بلاد مهم نیست، مهم اینه که موقع انعقاد نطفه پدر مادر هر دو کافر بودن یا نه، یا یکیشون مسلمان بوده یا هر دو مسلمان بوده، ربطی به بلاد اسلامی نداره. اگر تو بلاد اسلامی پدر کافر، مادرم کافر، هر دو مسیحی، هر دو یهودی، بچه‌م کافر میشه، دیگه فرق نمی‌کنه. نگاه کنید عبارت رو، والمرتد عن فطرتن و هو الذن عقد و احد ابویه مسلم، اون کسی که انعقاد نطفه او شکل گرفته در حالی که یکی از پدر و مادرش مسلمان بودن. این یکی که میگه نه یعنی هر دو مسلمان نباشن ها، نه نه، حداقل یکی، ولی اگر هر دو هم مسلمان باشن باز بالاخره یکیشون مسلمان بوده دیگه، اونم کافیه. و احد و ابویه مسلم یعنی در حالی که یکی حداقل یکی از پدر و مادرش مسلمان باشن. خب یه همچی مرتدی لا تقبل توبته، توبه او پذیرفته نیست. آقا پذیرفته نیست پیش خدا پذیرفته نیست، یا نه پیش حاکم شرع برای حکم قتل پذیرفته نیست، میگه ظاهرن، یعنی به حسب ظاهر حکم قتل که حکم عرض کنم ظاهری مرتد فطریست، ما به این ملاک توبهشو نمیپذیریم. یعنی اینطور نیست که بگیم حالا که توبه کرده دیگه به قتل نمیرسه، نه، به حسب ظاهر پذیرفته نیست. و ان قبلت باطنن علی الاقوا، گرچه پیش خودش و خدای خودش توبه کنه خوبم هست، انشالله پذیرفته شده هم هست، اگه توبه هم بکنه چه بسا بهشتی هم بشه انشالله پیش خودش و خدای خودش، اما این ارتدادی که اتفاق افتاد حکمش قتله، این قتل هم دیگه قابل برگشت نیست. و تو قسم ترکتو، ترکه او یعنی مالی که از خودش به جا گذاشته او تقسیم میشه بین کی؟ بین ورثته بعد قضاء دیونه منها، بین ورثه این مرتد تقسیم میشه بعد از این که ادا کردن دیون این مرتد را از اون ترکه. البته امکان علیه دینون، اگر دینی داشته باشه، اگر بدهی داره اول بدهیاشو میدن بقیهش بین ورثه تقسیم میشه. و الم یقتل، ترکهشو تقسیم میکنیم ولو هنوز به قتل نرسیده، حالا به هر دلیل، آخه میدونید این شخص دیگه توبهش نمیدن که، توبهش که پذیرفته نیست به حسب ظاهر، فوری باید بکشنش. حالا اومدن مثلا فرض کن بکشنش، فرار کرد ها، یا اصلا کسی سلطانی یه کسی که ید و قدرت داشته باشه بر این که او رو بکشه وجود نداشت، کسی زورش بهش نمیرسه مثلا. و لم یقتل، حالا لم یقتل به چه صورت؟ به انفات از سلطان، به این که فرار بکنه از دست سلطان، فات از سلطان نه، یعنی فرار بکنه از دست سلطان. او لم تکن ید المستوفی مبسوطه، یا ید مستوفی مبسوط وجود نداشته باشه، یعنی ید استیفا کننده ی حکم قتل که مبسوط و قادر باشه، یه همچی ید مبسوطی، ید قادری که بتونه استیفا بکنه حکم قتل رو وجود نداشته باشه، اصلا سلطانی نباشه. و یرثه المسلمون لا قید، در بین ورثه این مرتد مسلمونا ارث میبرن، کفار ارث نمیبرن. حتی دوستان اگر تمام ورثش بگید کافر باشن، ظاهرا ایشون میخواد بگه اونجا تو جاهای دیگه اگر کافری از دنیا بره ورثش کافر باشن همه ارث میبرن، اما اینجا میخواد بگه لاغیر، یعنی کفار مطلقا از او ارث نمیبرن. چرا شما میگید اگر این ورثه مسلمان هیچ نداره همه کافرن بازم ارث نمیبرن؟ میگه لتنزیلهی منزلت المسلم، چون این مرتد نازل منزله مسلم است فی کثیر من الاحکام، اگر این مرتد رو ما مسلم حساب کنیم هیچ وقت کفار از او ارث نمیبرن دیگه ها. لتنزیلهی منزلت المسلم فی کثیر من الاحکام که قضاء عبادت الفائت زمن الرده، این اون زمان ارتدادش نمازهاش که مثلا قضا میشه، اون نمازها رو عرض کنم قضا داره، اون نمازها قضا داره. حالا اگر مرد مثلا فرض کن دیگران میتونن براش قضا بکنن، اگرم نمرد باطنن خودش توبه کرد اون نمازهای زمان ارتدادش، اون نمازهای زمان ارتدادش که میدونن که خونده باشم قبول نیست، طبیعتا نخونده چون توبه نکرده، اگه خونده باشن به درد نمیخوره. بعد از توبهش، چون توبهش باطنن مثلا پذیرفته میشه، اون نمازها رو باید مثلا خودش قضا بکنه. این پاراگراف مربوط به مرتد فطری بود. والمرتد عن غیر فطرتن و هو الذین عقد ولم یکن احد عبابیه مسلما. مرتد غیر فطری یعنی مرتد ملی، اون کسی است که منعقد شده است نطفه او در حالی که یکی از پدر و مادرش هم مسلمان نبودن، یعنی هر دو کافر بودن. این مرتد عن غیر فطرتن لا یقتل معجلا، این مثل مرتد فطری فوری حکمش قتل نیست، معجلا کشته نمیشه. میگیم خب حالا معجلا کشته نمیشه بچه کار میکنید؟ میگه بل یستتاب، طلب توبه میشه از او. از چه گناهی میگیم توبه کن؟ ان الذنب الذي ارتد بسببه، همون گناهی که به سبب اون گناه مرتد شد. گناهی که او کرده چیه دوستان که مرتد شده؟ انکار ضروری دین. مثلا گفته آقا من پیغمبر رو قبول ندارم، اعتقاد به وجود پیغمبر مثلا ندارم، اگر انکار کرد ضروری دین رو میشه مرتد. از همون گناهی که انجام داده او رو توبهش میدیم. فَإِنْ تَابَ فَبِهَا وَنِعْمَ، اگه توبه کرد که قضیه به خوبی و خوشی فیصله پیدا کرده، و الا قتله، اما اگر توبه نکرد حکمش قتله. البته حالا حکمش قتل شد قبل از اینکه کشته بشود ما میتونیم مالش رو تقسیم کنیم؟ میگه نه، ولا یقسم ماله حتی یقتل او یموت، یا باید قتل برسه یا نه مثلا مریض شد تو زندان قبل از که بکشنش خودش از دنیا رفت. علی ای حال قبل از قتل یا موت مالش تقسیم نمیشه. و سیعتی بقیت و حکمهی فی بابل حدود انشاءالله تعالی. حکم عرض کنم مرتد ملی و فطری خب احکامی داره، نکاتی داره، اینا تو باب حدود میاد. الان دیگه ما بحثمون نیست که بخوایم عرض کنم ورود به اونها پیدا بکنیم. دو تا نکته کوتاه دوستان تو این مانع اول از موانع ارث که کفر بود باقی مونده، این دو تا رو هم باید عرض کنم تا برسیم به قتل. سوال دارید بفرمایید.
جنازه مرتد چرا قضا میشه؟
این ظاهرا دلیل خاص داره، یعنی در واقع با مرتد، مرتدی که قبلا مسلمان بوده بعد از اسلام خارج شده، حکم کافر رو بار نمی کنن. ببینید کافر یعنی اون کسی که از ابتدا کافر بوده، در واقع یه تخفیفی براش قائل شدن. به تعبیر دیگر شما سوالتون باید این باشه که چرا نمازهای کافر قضا نداره، چون ظاهر اولیه این است که باید عرض کنم شخصی که نمازش قضا میشه قضاش رو انجام بده، حالا چه کافر باشه چه مسلمان. اون طرف دلیل داره. دلیلش چیه؟ دلیلش این است که اسلام خواسته راه رو برای مسلمان شدن کفار چکار کنه؟ آسان کنه. دیگه طرف 60 سالگی با خودش هی فکر نکنه که من اگر الان مسلمان بشم چه خاکی تو سرم بکنم، 45 سال نماز قضا، 45 سال روزه قضا، همین باعث میشه که طرف اصلا سمت مسلمان شدن نیاد. خب این وضعیت میخوام بگیم تو مرتد نیست، مرتد مسلمان بوده، این مرتد مسلمان بوده، لذا دلیل خاصم داره. اون دلیل خاصش جای خودش. میخوام بگم اون وضعیتی که تو کفار باعث شده از اون حکم کلی قضا ما کافر رو خارجش بکنیم، انگار خواستن بگن تو ارتداد این وضعیت وجود نداره. یعنی اگر توبه کنه خودش باید انجام بده، اگر توبه نکنه از دنیا بره مثلا پسر بزرگش انجام بده. بعضی ها من دیدم تصریح کردن، مثل مرحوم امام اگر اشتباه نکنم تو تحریر من دیدم تصریح کردن که اظهار شرط، یعنی اون حکم اسلامی که عرض کنم خدمت شما در زمان طفولیت داشته او کافی نیست. گرچه طبیعتا اگر کسی بالغ شد دیگه مشغول نماز و روزه و احکام شد، این خودش مثل همون اظهاره، دقت میکنین؟ اما اگر بلا فاصله بعد از بلوغ یا حتی قبل از بلوغش این اظهار کفر کرد و این اظهار کفرش رو ادامه داد، ممکنه بگیم اون این حکم رو نداره بر اساس این نظر. آخرین سوال. مرتد فطری بله 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 بله، اینا دلیل داره دیگه، اینا روایات خاص خودشو داره، چون بحثمون نیست، چون ورود بهش پیدا نکرده. بله، این که حکم مرتد فطری این است که یقتل معجلن، مرتد ملی لا یقتل معجلن، بله اینا دلیل داره دیگه، ادله خاص خودش داره، روایاتی داره تو این زمینه، دنبال بکنید، کاری نداره، تو وسایل پیدا کردنش کاری نداره. اما خب چون بحث ایشون نبوده ما ورود بهش پیدا نکردیم. دوستان بزرگوار، اگر زن مرتد بشه تکلیف چیه؟ اگر خنسا مرتد بشه تکلیف چیه؟ این دو نکته رو هم عرض بکنم از این بحث خارج بشیم. ببینید دوستان، ایشون میفرماید زن به واسطه ارتداد کشته نمی شود، چه ارتداد فطری چه ارتداد ملی. تعبیر ایشون اینه، لقصور عقلها. البته قصور عقل دلیل فقهی نیست، مگر روایتی داشته باشیم، ولی اگر روایت نداشته باشیم قصور عقل چه دلیل است برای اینکه کشته نشود؟ این دلیل خودش دلیل فقهی برای حکم به عدم قتل نمیتونه باشه. اما روایت خاص داریم تو این زمینه دوستان. یه روایتی داریم، حماد، دقت کنید، از امام صادق علیه السلام، فی المرتدت عن الاسلام، زن مرتده از اسلام، قال لا تقتل، امام فرمودن این کشته نمیشه، و تستخدم خدمتون شدید، خدمتن شدیده، تستخدم خدمتن شدیده، و تمنع الطعام و شراب الا ما یمسک نفسها، یعنی قضا و آب بهش نمیدن مگر به قدری که زنده بمونه، قدر لا یموت، خیلی کم، اینقدر که زنده نگهش داره. عرض کنم خدمت شما، و تلبس خشن و سیاب و تضرب علی الصلوات، این علی الصلوات یعنی موقع نمازها، عرض کنم حالا روزی 5 وعده یا 3 وعده کتکم میخوره، ها؟ لا تقدل و تستخدم خدمتون شدید تا آخر. یعنی حکم زن مرتده اینه، به قتل نمیرسونن اون رو، این شکنجه ها رو خلاصه بهش میدن، این مدل شکنجه ها رو. لذا شهید هم بر اساس این روایات میفرماد زن مرتده حبس میشه و اوقات صلوات کتکش میزنن تا اینکه یا توبه کنه یا خودش از دنیا بره، یا توبه کنه یا خودش از دنیا بره. بله، یعنی به کار وادارش میکنن، کار سخت، تستخدم یعنی به خدمت میگیرن اون رو، تستخدم خدمتن شدیده. خب این نسبت به مرعه. نسبت به خنسا دوستان، خوب دقت کنید، ایشون میفهمد خنسا هم کشته نمیشه، طبیعتاً مراد از خنسا خنسای مشکله، خنسایی که معلومه به طرف زن تمایل داره یا به طرف مرد تمایل داره، اون حکم همون زن و مرد رو داره. اما خنسای مشکل که ما نمیدونیم بالاخره این زن یا مرده، ها؟ ایشون میفهمد این خنسا هم کشته نمیشه. چرا؟ چون ما شک در ذکوریت او داریم. کدوم ذکوریت؟ همون ذکوریتی که ما رو مسلط بر قتل میکنه، یعنی حاکم شرع میگه من میتونم ذکور رو به قتل برسونم، حالا توی فطری معجلن، توی ملی بعد از توبه دادن اگر توبه نکرد، اونه که باعث میشه من بتونم حکم به قتل بکنم. اما این خنسا که من نمیدونم ذکوره، وقتی نمیدونم ذکور هست چجوری حکم به قتل بکنم؟ تو روایاتم که نسبت به خنسا نگفته خنسا هم تقتل، ذکور رو گفته تقتل، اینم که معلوم نیست تقتل. یعنی در واقع ما برای جواز قتل لازم است اثبات ذکوریت کنیم، و اثبات ذکوریت در خنثا ممکن نیست. خنثای مشکل ممکن نیست. به این بیان ایشون می‌فرماد خنثا هم کشته نمیشه. البته یه بیان دیگری ایشون میاره، میگه محتمل است ما بگیم خنثا حکم رجل رو داره و تختر. به چه بیانی؟ خوب دقت کنید. ببینید ما یه روایتی داریم نسبت به مرتد، نسبت به مرتد. این روایت به صورت عام گفته مرتد کشته میشه. این روایت از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم داریم. فرمود من بدل دینه فقتلوه، من بدل دینه فقتلوه. این من دوستان، این هر کی، این هر کی هم شامل مرد میشه، هم شامل زن میشه، هم شامل خنسا میشه، همه رو شامل میشه. فقط دوستان از این من که به معنای عام مرد و زن و خنسا همه رو شامل میشه، چی میدونیم خارج شده؟ ایشون میفرماد ما به دلیل خاص میدانیم زن از این عام خارجه. روایتش هم براتون خوندم. چی ته عام میمونه؟ هم مرد هم خنسا. هم مرد ته این عام میمونه، هم خنسا میمونه. دقت میکنید؟ چرا؟ چون ما نسبت به خنسا که نص خاص نداریم. همین روایت عام که میدانیم زن ازش خارج شده میتونه حکم خنسا رو هم برابر با حکم مرد برای ما اثبات کنه. بعضی های همچی استدلالی کردن. البته دوستان مشکلی برای این بیان وجود داره و اون مشکل قانون الدرء بالشبهه است. یعنی چی؟ یعنی قاعده داریم که الحدود تدرع ای تمنع با همزه، تمنع با عین، الحدود تدرع بالشبهات. نسبت به خنسا حد قتل در ارتداد ایشون میفرماد شبهه است و چون شبهه است طبق این قاعده باید تدرع و تمنع. چون شبهه است باید ما منع بکنیم از قتل خنسا، چون بالاخره ولو این عام رو هم داریم اما شک داریم که واقعا خنسا هم مثل زن از این عام خارج شده یا نشده. چون شبهه داریم و الحدود تدرع به شبهات، طبق این قانون مثلا خنسا رو از این خارج بکنیم. حالا دیگه فقیه اینجا باید تصمیم گیری بکنه که آیا این قاعده رو اینجا مقدم میداند بر اون عام و شبهه واقعا براش ایجاد میشه و این قانون الحدود و تدرع به شبهات رو میپذیره در اینجا هم یا نه. اگر پذیرفت تمام، اگر نپذیرفت ناتمام. نگاه کنید عبارت رو. والمرأه لا تقتل بالارتداد، مرأه کشته نمیشود به واسطه ارتداد، لقصور عقلها. این قصور عقلم دیگه باید سر جای خودش معنا بشه دیگه حالا ما وارد اون بحث نشیم. لقصور عقلها، چون قصور عقل داره لا تقتل. البته این لقصور عقلها عرض کردم دلیل فقهی نیست. دلیل فقهی یعنی یه فقیه نمیتونه به این دلیل استناد بکنه. فقیه باید بره سراغ روایت. البته ممکنه روایتی که گفته مرء لا تقتل به چه دلیل گفته لا تقتل؟ به دلیل قصور عقل. اون جای خودش درست، ما اونو نمیخوایم نفیش بکنیم. حکم شارع ممکنه دلیلش همین قصور عقل باشه، اما حکم شارع چجوری برای ما اثبات میشه؟ وقتی اون روایت رو ببینیم. در واقع دلیل فقهی ما اون روایته که روایت رو براتون خوندن. ولیکن تحبس، حبسش میکنن، و تنظر به اوقات و صلوات، موقع نمازها عرض کنم او رو کتکش میزنن، حتی تتوب او تموت. خلاصه بهش سختگیری میکنن تا یا توبه کنه یا از دنیا برود. و کذالک الخنسا، خنسا هم همین جوره. کذالک الخنسا یعنی خنسا هم لا تقتل. چرا؟ لشک فی ذکوریته، چون ما شک داریم در ذکوریتش. المسلط علی قتله، اون ذکوریتی که، این المسلطه صفت ذکوریته، ذکوریتی که مسلط کننده بر قتل است. یعنی اونی که ما رو مسلط بر قتل میکنه و اثبات جواز قتل میکنه بلکه لزوم قتل میکنه چیه؟ ذکوریت است و این ذکوریتش ثابت نیست. خب این یک بیان که ما بگیم خونسا رو نمیشه کشت، اما و یحتمل ان یلحقه حکم الرجل، ممکن است ما ملحق بکنیم به خونسا حکم، ملحق بشود به خونسا حکم رجل، حکم رجل فاعل یلحقه ملحق بشود به چی حکم رجل ملحق بشه؟ به خونسا. چرا؟ لعموم قوله صلی الله علیه و آله و سلم من بدل دینه فقتلوه. ببینید این من شامل ذکر میشه، شامل انسا هم میشه، شامل خونسا هم میشود. خب از این مجموعه ذکر و انسا و خونسا چی میدونیم خارج شده؟ میگه خرج من حل مرعه فیبقی الباقی داخلا فی الحدود. باقی یعنی چی؟ هم ذکر هم خونسا، این تحت عام باقی میمونه. از لا نست علی الخونسا به خصوصه، ما در مورد خونسا که به خصوصه دلیل خاص نداریم که بگه الخونسا لا تقتل، اگر میگفت خب اونم از عام خارج میشد، اما وقتی دلیل نداریم این عام شاملش میشه. ایشون میفرماد هازا متجهن لولا ان الحدود تدرع ای تمنع به شبهات. اگر ما قاعده الدرع به شبهه که میگه چی؟ میگه الحدود تمنع به شبهات، تدرع به شبهات رو نداشتیم، حرف خوبی بود. اما اگر این قاعده رو کسی پذیرفت به نسبت به خونسا گفت من شبهه دارم، با این قاعده دیگه خونسا رو نمیشه کشت. یعنی کمترین احتمالی شما بدی که این حد رو بر خونسا نمیشه جاری کرد، خودش میشه شبهه. شبهه که شد دیگه کار تمامه، قاعده میگه نباید کشته بشه، تمام شد. بله در مورد حدوده، بله نه دیگه، اگر شبه اون عاممون مال فرض، در واقع اون عام میشه مال فرضی که شما شبهه نداشته باشی، این میشه مال فرضی که شبهه داری. نسبت به ذکر چون ما شبهه نداریم اون عام شاملش میشه، اما نسبت به خونسا چون شبهه داریم قاعده شاملش میشه، از عام خارجش میکنه. یعنی در واقع هر جا شبهه وجود داشت از اون عام میاد خارجش میکنه. هم زن از عام خارج میشود که ما یقین داریم نباید کشته بشه، هم خونسا از اون عام خارج می شود که شبهه داریم در موردش، نمیدونیم باید بشه یا نه. هر وقت شبهه هم داشتی از اون عام خارج شد، اما ذکر رو چون یقین داریم که یقتل اون تحت عام باقی.
خونسا در کنار زن و مرد جنس سوم تعریف شده توی دین، نه در
حقیقت
یا زن یا مرد
برای ما مشکل فهمش، برای ما مشکل فهمش ظاهرا اینجوریه.
من
زن و مرد شامل شده و خونسا رو پای نداره و دیگه اصلا آقا متعلق نمیگیره، نگید تعلق نمیگیره، بالاخره اون یا زن یا مرده دیگه،
یا زن یا مرد
پس شاملش میشه.
خب این که ما نمیفهمیم اینجا همون شک، همون احتیاط و شک و مسائل وارد میشه. آم خونسا رو به طور جداگانه در نظر نمیگیره که وقتی زن
شما کار نداریم به طور جداگانه شامل میشه یا گله همون زن و مرد شاملش میشه، بالاخره شاملش میشه. آقا ما 100 تا زن داریم، 100 تا مرد داریم، 10 تا هم خونسا داریم. هر چی هست عرض منو دقت کنید، 100 تا زن داریم، 100 تا مرد داریم، 10 تا زن داریم. این که میگه روایت شریف میگه من بدل دینه و فقتلو، 210 نفر رو میگیره یا 200 نفر؟
خب
چی خارج شد زن؟ جواب منو بدید آقا. 210 نفر رو میگیره، درست شد؟ خب وقتی 210 نفر رو گرفت پس خونسا هم گرفته، حالا جداگانه یا ناجداگانه بالاخره خونسا رو هم شامل شده. زنا قطعا خارج. این 110 نفری که باقی میمونن، اگر شما قانون الحدود تدرع به شبهات رو پذیرفتید 10 نفر دیگه هم خارج میشه، اگر نپذیرفتید 10 نفر گل همون 110 نفر میمونه. شما هر چی میخوای خونسا رو معنا کن، ما حرفمون اینه. بالاخره این من بدل دینه فقتلو، این من یعنی چی؟ یعنی چند نفر؟ 100 تا 100 تا 10 تا یعنی چند نفر؟ یعنی 200 نفر یا 210 نفر؟ اگه 210 نفر که هم حکم اینه که شما حالا سو فرمایید، فرمایشتون اگه حل نشده. خب هم در بر میگیره، اما این که خارج شده یا خارج نشده، اون 100 نفر زن خارج شده، چرا تو اون ده نفر ما شبهه داریم؟ چون نمیدونم اون ده نفر واقعا زنن یا مردن. این باعث شبهه ما شده که آیا کسی که ما نمیدانیم زن است یا مرد است خونسای مشکل شده، اینو خارجش بکنیم یا نکنیم؟
در واقع منشأ این شبهه در واقع خود جدا کردن زن از عموم ادله است. چون زن ما جدا کردیم، ما خود خونسا بردن
باشه، منشأش این باشه. بله مشکلی نداریم. باشه خب دوستان، به حمدالله ما مانع اول از موانع ارث رو تمام کردیم، حالا میریم سراغ مانع دوم که قتل است. خوب دقت کنید. ببینید دوستان، دومین مورد از موانع ارث قتله. یعنی چی؟ یعنی اینکه وارث مورث رو بکشد. این وارث لازم نیست حتما فرزند باشه ها. اگه پدر فرزند او رو کشت، اگر فرزند پدر پدر را کشت، اگر برادر برادر را کشت و وارث دیگری نداشت غیر از همین برادر یا کسان دیگر هم از که هستن تو همین طبقه، علا ای حالن، الان ایشون به صورت عام میگه اگر وارث مورث رو بکشه. البته وقتی میگیم وارث مورث رو بکشه، این وارثه وارثه بگید بالفعل نیستا، چون میخوایم بگیم همین قتلش باعث شده دیگه اون وارث نباشه. ها، در واقع وارث در فرض عدم قتل وارثه، ولی حالا که قتل انجام داده دیگه از حیطه وراث خارجه، اما یه نسبتی با او داره، یه ارتباط فامیلی با او داره، حالا چه نسبی چه سببی، ارتباطی دارد که این ارتباط اگر قتل انجام نمیداد باعث ارث بردنش بود، اما الان که قتل انجام داده دیگه ارث نمیبره. وارث رو به اون عنوان زمان عدم قتل میگیم. وارث اگر مورث رو بکشه، این قتل مانع از ارث بردن قاتل است. البته در صورتی که این قتل، دقت کنید، عمدن و ظلمن باشد. حالا اینا رو براتون معنا میکنیم، عمدن و ظلمن یعنی چی؟ معنا میکنیم. به چه دلیل میگید وارث قاتل ارث نمیبره؟ ببینید دوستان، اولا ما روایت داریم پیغمبر اکرم فرمودن لا میراث للقاتل، لا میراث للقاتل. ثانیا دوستان، ایشون میفرماد ما از ادله اینجور استفاده میکنیم که شارع مقدس خواسته مقابله کند با قاتل. میدونید چرا؟ چون چه بسا قاتل منظورش و مقصودش از قتل چی باشه؟ ارث باشه. بچه میبینه بابا پول بهش نمیده، درخواستی داره، بابا هم پول دار، سر لج و لجبازی پول به این بچه نمیده، یا بهش اعتماد نداره، یا به هر دلیل دیگری میزنه بابا رو میکشه برای اینکه مال بابا رو به ارث ببره. مال بابا رو که به ارث بود دیگه، مالش در اختیار خودش باشه، مال پدر در اختیار خود این فرزند باشه. شارع خواسته با این غرض چه کار کنه؟ مقابله کنه. یعنی باعث شده با این حکم که دیگه کسی به فکر بگید قتل برای ارث بردن نیفته، مگر اینکه قتل مخفیانه باشه بتونه مخفیش کنه و کسی متوجه نشه. و الا طرف اگر عرض کنم قتل انجام داد، با قتلم گفتن که تو ارث میبری، این نه تنها بازدارنده نیست، بلکه اگر ارث رو بخوان بهش بدن، بلکه چه بسا خودش مشفق هم باشه. برای اینکه شارع خواسته مقابله کنه با قاتل و این غرض قاتل، عرض کنم گفته ارث نمیبره. این دلیل اول. دلیل دوم دوستان، در واقع حکمت اون دلیل اوله. دلیل فقهی ما همون چیه؟ روایت است که فرمود لا میراث للقاتل. اما اگر یک کسی از ما بپرسه چرا شارع حکم کرده لا میراث للقاتل، میگیم دلیلش این دومی است، خواسته مثلا مقابله کنه با غرض قاتل. دو تا نکته عرض کنم اینجا. یک نکته این که ما گفتیم که باید این قتل ظلمن باشد تا ارث نبره، خواستیم با این چی رو خارج کنیم؟ ایشون می فرماد اگر قتل حدن باشه، یا قتل قصاصاً باشه. این آقا جلاد حاکم شرعه، یعنی کسی که احکام حاکم شرع رو چکار میکنه؟ جاری میکنه. حالا اسمشو جلاد هم نذارید، جلاد خیلی اسم خوبی نیست. این آقا جاری کننده حد است، حدی که حاکم شرع حکم میکنه. حاکم شرع حکم کرد که برادرش یه کاری کرده مفسد اقتصادی، مفسد فلعرض، مثلا فرض کن بزنه بکشه، گردنشو بزنه یا اعدامش کنه، برادرش رو این کار رو انجام بده. خب اگه برادرش رو زد، این برادرم هیچ وارثی نداد جز همین برادر، اینجوری نیست که ارثو بهش ندن، ارثو بهش میدن. چرا؟ چون ظلمن که نکشته، که حدن کشته، یا نه قصاصن کشته. قصاصن چطور؟ دو تا برادرن، یه برادر میزنه بچه اون برادر دیگر رو، بگید عمدن میکشه. حاکم شهر حکم به قصاص میکنه، میگه این برادر میتونه برادرشو بکشه. چرا؟ چون این برادر قاتل فرزند اون برادره، قصاصاً کشته، ظلمن که نکشته. که اینجاها دوستان ارث سر جای خودش باقی است. نکته دوم، در قتل خطایی چی میگید؟ ببینید، ما گفتیم در صورتی که عمدی باشد ارث نمیبره. مقابل عمد دوستان چند نوع قتل داریم؟ دو نوع قتل داریم، قتل شبه عمد، قتل خطا. شبه عمد دوستان طلبتون باشه، احتمالا میمونه برای فردا، بلکه قهرن میمونه برای فردا حتما. اما قتل خطایی محض، خطایی محض رو معنا کنم براتون، ایشون معنا نکرده. قتل خطایی محض چه قتلیه دوستان؟ قتلیست که قاتل قصد قتل نداره، آلت هم آلت قتاله نیست. یه وقت هست این شمشیر بران و تیز رو بر میداره، میگه من قصد قتل نداشتم. خب این قصد قتل نداشتی که به درد نمیخوره که، شمشیر برداشتی زدی. اما یه وقت هست یه سنگی رو بر میداره بزنه کبوتر، این سنگ میخوره تو مغز یه کسی، همون لحظه ضرب مغزی میشه و تمام میکنه. این میخواست کبوتر رو بزنه، نه قصد قتل این آقا رو داشت، نه آلت قتاله بود. تو هزار مورد 999 تا این سنگه میخوره تو سر یه کسی، یه ذره خون میاد و تمام، کسی نمیمیره با سنگ این قدیم. اما این جای حساسش خورد، مون آلت قتاله نبود. این میشه خطایی چی؟ بگید محض. درست شد؟ در این صورت دوستان چند تا نظریه وجود داره تو قتل خطایی محض، چند تا نظریه وجود داره. رسیدیم رو عبارت، براتون میخونم دیگه، اجازه بدید چون فرصت ندارم بتونم به یه جایی برسونمش. و ثانی ها یعنی ثانل موانع القتل، ای قتل الوارث. قتل الوارث یعنی وارث بیاد مورث رو بکشه. البته این آقای وارث رو چرا اسمشو میگذاریم وارث با اینکه ارث نمیبره؟ میگه لولا، لولا یعنی لولا القتل، اگر قتل نباشه این آقا وارثه، و الا الان که قتل هست دیگه اسمشو نباید بگذاریم وارث. قتل الوارث المبرسه، وارث بیاد مبرس رو بکشه. و هوه یعنی این قتل مانع من الارث اذا کان عمدن ظلمن، اگر عمدی باشد و ظلمی باشد این مانع از ارثه. این حکم هم دوستان حکم اجماعیست، مانع اجماعا. مقابلتا لهو به نقیز مقصوده، برای این که شارع مقدس مقابله کرده باشد با قاتل به نقیز مقصودش، چون اون مقصودش از قصد این است که ارث رو ببره، شارع میگه حالا که تو قصدت اینه، من تو رو از ارث محروم میکنم که ارث باعث قتل تو، قاتل بودن تو نشه. ولی قوله صلی الله علیه و آله و سلم لا میراثه للقاتل. عرض کردم رابطه بین این دو دلیل اینه، دلیل دوم دلیل فقهی است، لا میراث للقاتل روایت. ما دیگه کار به دلیل این که چرا به قاتل ارث نمیدن نداریم، اما اگر یک کسی از ما بپرسه چرا شارع مقدس این حکم رو جعل فرموده، میگیم به خاطر مقابلتن لهو به نقیض حکمه. اون دلیل اول دلیل فقهی ما نیست، حکمت حکمی است که شارع صادر فرموده. درست شد؟ واحترزنا بالظلم، با قید ظلم احتراز کردیم، اما لو از اون صورتی که لو قتله حدن او قصاصن، این شخص وارث مورث رو بکشد حدن یا قصاصن. و نحو هما من القتل بحق فانه لا یمنع، و مانند این دوتاست عرض کنم من القتل بحق، اونجایی که قتل قتل به حق باشد تو این موارد لا یمنع. حالا قتل به حق عرض کنم خدمت شما توی غیر حد و غیر قصاص چی میتونید تصویر بکنید؟ قتل به حق که حق باشه،
جنگ،
مثلا جنگ باشه که نه حد دست و نه قصاص. مثلا عرض کنید اون طرف یه عده هستن، این طرف هم یه عده، دو تا لشکر دارن با هم دیگه میجنگن. حالا ولو اون فردی که تو لشکر مثلا کفاره، خود شخصش مسلمانه، حالا به هر دلیل تو اون لشکر مثلا وارد شده و شما او رو کشتی، یا موارد دیگری که ممکنه تصویر بکنه. ولو کان قتل و خطن میمونه انشاءالله برای فرد. بله دیگه، عرض کردم تو جهاد همینه دیگه، فرق نمیکنه حالا هر کی رو بکشه، برادرش، پدرش، هر کی. آخر دعوانا ان الحمد لله.